بحث ما در ارتباط با ارزش هست که ما به شما داده تعالی علیه برنامه‌ایش بود
و عرض کردیم که امام رضوان الله تعالی علیه اصرار دارن که مسئله در واقع این که ما وجود رو در مفاد هیئت دخیل بدانیم و بگیم هیئت طلب الوجود درست نیست، یا این که بگیم چون تعلق طلب و بعث به ماهیت غلطه پس باید وجود در تقدیر گرفته بشه باز درست نیست، یه چیز ثالثی است و اون ثالث رو می‌خواستیم تحلیل کنیم و دیروز هم عرض کردیم که اون چیز ثالث در واقع می‌خواد فارق قضیه خارجیه باشه از چیزی که امام کالحقیقیه ازش تعبیر می‌کنه، که کأنه تا آخر ما می‌ایستیم سر حرفمون که بعث به ماهیت خورده، اینطوری طلب به ماهیت خورده، نه اینکه وجود قدر الوجود، نه اینکه وجود در مفاد هیئت وارد بشه، حالا با فرقی که بین امر و نهی وجود داره که چند بار توضیح دادیم. عرض شد برای اینکه توضیح بدیم فرق فضای دوم رو با فضای سوم، نیاز هست ادامه سیر بحثمون رو با محقق اصفهانی که اینجا امام عمده اختلافشون و درگیریشون با محقق اصفهانی است تبیین کنیم تا ببینیم چرا امام اون دومی رو نمیپسنده و سومی رو قبول داره. فضای اول راحت میشه بحث کرد چون بحث دخالت در معنای هیئته، یعنی تبادر و اینجور حرف هاست، اونو بعدن عرض میکنیم. خود امام تو دلیل میاره که آیا ما در معنای هیئت وجود اخص میشه یا نمیشه، اون قابل بحثه، اون قابل بحث. اما فارق فضای دوم و سوم که امام میخواد دوم رو رد کنه تا به سوم برسه و عرض میکنم سوم رو به وقت خودی سر عبارت امام، وقتی فارق فضای دوم و فضای سوم قابل بحثه در عبارت امام، که سیر بحثمون رو با محقق اصفهانی ادامه بدیم. و ما اگر خاطر دوستان باشه در سیر بحث به اینجا رسیدیم که محقق اصفهانی دقیق تر از محقق نائینی و تلمیذ بزرگوارش محقق خویی به این بحث پرداخته، اولا که قبلا گفتیم چرا دقیق تره و لذا تعجب کردیم که چرا محقق خویی رضوان الله تعالی علی فقط تحت تأثیر محقق نائینی این بحث رو ادامه داده، چرا از نقدهای مهم استاد دومش محقق اصفهانی کمتر استفاده کرده، کما اینکه محقق اصفهانی نقد خوبی به آخوند داره که اون نقد آخوند رو هم قبلا گفتیم، حالا مختصرا عرض میکنم که ادامه بدیم. امام اون نقد محقق اصفهانی به آخوند رو هم قبول داره، اونم بسیار درسته، منتها با حفظ این دوتا نکته یک اختلافی با محقق اصفهانی امام داره که این اختلاف فارق دوم و سومه، فارق ریشه‌ای قول دوم و قول سوم که امام میخواد اختیار کنه اختلاف نظری است که ایشون با محقق اصفهانی داره. حالا اون نکات سابقه ایشو یواش همطور مختصر عرض کنم، خیلی کوتاه و تفصیلش قبلا گفته شده. قبلا عرض شد که محقق اصفهانی در نهایت الدرایه در حاشیه کفایه خیلی زیبا وقتی این بحث مطرح میشه، بحث متعلق اوامر و نواهی رو ایشون مطرح میکنه، اونجا دو تا احتمال میده که ذیل قوله این من نهایت الدراهیه مؤسسه آل البیت جلد دوم شماره 127 قوله قدس سره من دون تعلق قرزن به احدال خصوصیات در ذیل فرمایش آخوند. قبلا اینو مفصل توضیح دادیم یه بار، نمیخوایم الان تفصیلش رو بگیم. ایشون محقق اصفهانی اونجا اینطوری میگه در ذیل فرمایش آخوند، محقق اصفهانی جمله اولش اینه که ما نباید سوء ظنی به علما پیدا بکنیم و یه حرفی بگیم که بعید جدن ان صاحت العلماء والعقلا. چیه اون حرف بعید؟ اینه که علما که میگن طبیعیست یا فرد، بخوام برن دنبال خصوصیات فردیه. قطعا هیچ کی دنبال خصوصیات فردیه نمیره. چرا؟ چون همه میدونن خصوصیات فردیه منات نداره، ملاک نداره. لذا نزاع ما که عوامر به طبیعی خوردن یا به فرد نباید به ظاهرش عکس بشه. این بعید از صحت علماست که یه چیز بی مناطی را متعلق امر قرار بدن. لذا وقتی میگن فرد، قطعا منظورشون از فرد خصوصیت فردیه نیست. اگه این رو قبول کنیم، محقق اصفهانی میفرمود، اگه اینو قبول کنیم که اونا وقتی میگن فرد کاری به خصوصیت فردیه ندارند و این بعیدون از صحت العلماء والعقلا، خب پس چی کار میخوام بکنه؟ ایشون میگه و ظنی، من گمانم اینه که مراد اینا از فرد در واقع وجوده و مرادشون از طبیعتم ماهیته. خلاصه فرمایش ایشون اینه، میگه وقتی میگن متعلق اوامر و نواهی طبیعیست یا فرد، یعنی امر به طبیعت خورده یا به وجود طبیعت خورده. از چه جهت این بحث رو میکنن؟ ایشون میگه دو تا احتمال اینجا وجود داره که عرض کردم تفصیل شما قبلا گفتین. یا از باب اینه که این مسئله مبتنیست بر امکان وجود طبیعی در خارج، که یه بحثیست در فلسفه که آیا طبیعی تو خارج داریم یا نداریم. ایشون میگه اگه کسی بگه طبیعی تو خارج داریم، خب میگه امرم میخوره به طبیعی. اگه بگه طبیعی تو خارج نداریم، فقط فرد تو خارج داریم، دیگه معلومه که وقتی طبیعی تو خارج نداریم، امر نمیتونه به طبیعی بخوره، چون تکلیف به غیر مقدور میشه. امر میخوره به چیزی که تو خارج داریم، یعنی فرد. اینطوری ایشون میگه این یه احتمال. بعد یه احتمال بررسی میکنه که قبلا هم ذیل فرمایش محقق خویی بررسیش کردیم، که سر بر در میاره از این که کسانی که میگن تو طبیعی تو خارج هست، یعنی ماهیت بینن، بس یه نوع فهم اصالت الماهیتی دارن که میگن تو خارج ما طبیعی داریم، ولی اگر من اصالت الوجودی باشم تو خارج دیگه طبیعی نخواهم داشت. ایشون میگه اینو میذاریم کنار. یه احتمال دیگه هست که برگرده به مسئله جعل. ایشون میگه این یا مبتنیست بر اون مسئله و اما مبتنیست، چون الان مسئله تعلق الجعل بالماهیه او الوجود او بالوجود، یا مسئله کاری به طبیعی و فرد نداره، مسئله جعله. خب اونم قبلا توضیح دادیم که میدونید ما دو تا باب تو فلسفه داریم، یه بحث اصالت الوجود یا اصالت الماهیه داریم که طبیعی داریم یا فرد داریم، مال همین بحثه، ریشش به این بحث برمیگرده، همونطوری که استاد بزرگوارمون از آیت الله مصباح بیان فرمودن و بقیه اساتید درست هم هست، ریشش اینه. یه بحث دیگه تو فلسفه داریم، بحث جعله، که جعل به چی میخوره، حیث جعل غیر از حیث اصالت الوجود و اصالت الماهیه است. حیث جعل تو مرحله معلیت و مختص ممکناته، در صورت که حیث بحث اصالت الوجود و اصالت الماهیه رفتی به حیث جعل نداره، به طور کلیست، چه در واجب چه در ممکن، با اون روال خودش، لذا ربطی به حیث جعل نداره. که حالا تفسیرشو دادیم، عرض کردم الان در صدد تفصیل نیستم، میخوام برسم به بحث امروزم. ایشون میگه بلی میشه گفت کسانی که میگن طلب به چی میخوره، ذهنشون ذهن جعله. گفتم چطوری ما میگیم جعل به ماهیت خورده یا جعل به وجود خورده؟ خواستم بگن طلبم مثل جعله، طلبم مثل جعله، طلب خورده به ماهیت یا طلب خورده به وجود. بعد آیه اصفهانی رضوان الله تعالی علیه میگه چون اکثر مشهور ذهنن و ارتکازن ماهیتیان، جعلو به ماهیت میزنن، بذار طلبم زدن به ماهیت. خلاصه حرفش ایشون اینه، میگه من ترجیح میدم که این مسئله را ببرم تو فضای جعل، مختار خودم اینه و مشهورم، چون به شکل اولی و ارتکاز اولیشون ماهیتی میبینن مسائلو، جعلو به ماهیت میزنن، طلب هم زدن به ماهیت، لذا گفتن متعلق اوامر تبائه، طلب به ماهیت خورده. محقق اصفهانی حرفش اینه، میگه این طوریه. ولی خب حق اینه که نه جعل میتونه به ماهیت بخوره، نه طلب میتونه به ماهیت بخوره. جعل به وجود خورده، طلبم به وجود میخوره. لذا جمع‌بندی ایشون من اوله الی آخره این دوتا جمله میشه. میگه به نظر من نزاع تعلق اوامر به تبایع یا افراد، طبیعت یعنی ماهیت، فرد یعنی وجود. وقتی اینو ببرید تو فضای فکر فلسفی، تعلق جعل است به ماهیت یا تعلق جعل است به فرد یعنی به وجود، منم میگم به فرد یعنی وجود، فردم که میگم یعنی وجود دیگه، نمیگم خصوصیات فردی. این تقریبا فضای فرمایش محقق اصفهانی. این در واقع به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، این فضای قول دومه، قدر الوجود یعنی این. توجه بکنید، قدر الوجود که امام میگه یعنی این، یعنی یک کسی آمده تحلیلی کرده، گفته آقا نه نمیشه جعل و به ماهیت زد، نمیشه طلب و به ماهیت زد، پس وقتی نشه طلب رو به ماهیت زد، نشه جعل و به ماهیت زد، من مجبورم، عقل استدلالی داره که این طلب و این جعل باید به وجود بخوره، تموش. این تحلیل در واقع فضای قول دومه که امام میگه این قول، قول دومه که من میخواستم نشونتون بدم، این سابقه شما دیدیم، الان رو مناهج که پیادش میکنید میشه فضای فرمایش محقق اصفهانی. تعبیر ایشون هم اینه. پس نگاه کنید، فرمایش محقق اصفهانی رو وقتی که عباراتشو نگاه میکنید در شماره 127ش، همین سه تا نکته توشه. اولا سوء ظن به علما و عقلا پیدا نکنید و مسئله خصوصیات فردی رو بذارید کنار. پس بحث طبیعت میشه ماهیت، بحث فرد میشه وجود. ثانیا ماهیت و وجود رو یه بار میبرید تو بحث طبیعی و فرد که ریشش برمیگرده به اصالت الوجود و اصالت الماهیه، یه بار میبریدش تو بحث جعل که جعل به چی خورده، جعل به وجود خورده یا به ماهیت خورده. و ما بالاخره کدوم رو انتخاب میکنیم؟ بعدم تو این ثانیان، بعد ثالثا نظر ایشون اینه، ولعل ذهاب المشهور الى تعلق الامر به طبیعه لذهاب المشهور من الحکماء و المتکلمین الى اصالت الماهیه و تعلق الجعل بها. مشهور که میگن اوامر به تبایع میخوره، از باب اینه که ارتکازن تحلیلن اصالت الماهیتی هن، و چون اصالت الماهیتی هن و با ماهیت کار میکنن، چه در بحث اصالت الوجود و اصالت الماهیه یا تو مسئله تو مرحله جعل، جعل به ماهیت میزنن، لذا میرن سراغ این که خلاصه با ماهیت، با طلب رو و بحث رو و حکم رو میگن خورده به ماهیت، نه به فرد یعنی نه به وجود اینطوری، چون فرد رو ایشون وجود معنا میکنه. بعد خودشون میگه فتحقیق هین ازن، اگر کسی این مقدمات ما را قبول بکنه، تحقیق تعلق الامر بالفرد به معنا وجود طبیعی است. تحقیق اینه که امر خورده به فرد به معنای وجود طبیعت. حالا استدلالشو بعدن میخونیم، این استدلال ایشون رو میخونیم. تا اینجاشو تقریبا تحلیل کرده بودیم، حالا ارتباط این تحلیل رو با فضای مناهج میخواستم خدمت شما بدم که این میشه همون قول دوم، قدر الوجود. قول اول یه بحث لغویه که آیا تو مفاد هیئت وجود هست یا نیست، طلب الوجوده اینطوری یا نه نیست، خب بحث لغویه. قول دوم قدر الوجود بحث عقلیه، چون لا معنا لتعلق البعث و طلب به طبیعت به ماهیت لذا قدر الوجود. این فرمایش محقق اصفهانی سال استدلالشون میخون. منتها محقق اصفهانی با این تحلیل خیلی مرتب یک نقدی به آخوند داره، یعنی محقق اصفهانی استدلالش برای این که طلب و جعل به وجود خوردن استدلال آخوند نیست. استدلال آخوند کجا خونده شد که خوندیمش و ما برای همین امسال یادآوریش کردیم برای دوستان جدیدمون. استدلال آخوند ذیل درگیری با صرف اصول بود. آخوند میگفت نه، ماهیت من حیث و هیه چون لیست الهیه، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه، ما نمیتونیم طلب به ماهیت بزنیم. و به تعبیر آخوند ماهیت من حیث و هیه علا کل القولن اعتباریه، ولش کنید. یعنی چه اصالت الوجودی بشم چه اصالت الماهیتی بشم، ماهیت من حیث و هیه را باید بذارم کنار. لذا آقای آخوند اینطوری میرفت دنبال وجود، بعد وجود رو تبدیل میکرد به ایجاد، ما همون سیری که بحث کردیم. محقق اصفهانی میگه من که میگم جعل و طلب به وجود میخوره نه به ماهیت، حرف آخوند رو قبول نداره. من حرف آخوند رو قبول ندارم. حرف آخوند ایشون نقد میکنه، نقد ایشون هم درسته. بعد ایشون هم امام مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تو حاشیه کفایه و خود ما هم نقد ایشون رو قبول کردیم از آخوند به آخوند. نقد ایشون به آخوند ذیل شماره 131 در همین نهایت الدرایه چاپ آل البیت 131 اومده، قوله قدس سره فانها کذالک لیست الهیه. بعد ایشون اونجا عبارت آخوند رو توضیح میده و نقد میکنه، همون نقدی که کردیم. خیلی هم خوب نقد میکنه و خیلی کوتاه و قوی خوب نقد میکنه. حالا نقدش هم شما متوجه کنید، اگه ایشون میخواد طلب رو بزنه به وجود اما استدلال آخوند رد کنه، خود دلیلش چیه این دفعه؟ باید دلیلش رو بدونی. ایشون اونجا در همین شماره 131 توضیح میده که لا یذهب علک ان کون الماهیه من حیث هیه خالیتون عن جمیع الاوصاف لا یستدعی عدم عروض وصف لها من حیث هی. خیلی خوب حرفیست. فان الماهیه من حیث هی لا موجوده ولا معدومه مع انها به نفسها اما موجوده و اما معدومه. یعنی میخواد بگه آخوند داره بین حمل شایع و حمل اولی خلط میکنه، همون که توضیحشو دادیم سر درس. خب ذهن که تا کل ما بل اما موجوده و او معدومه بالحمل شایع، من اینو یه بار توضیح دادم همینجا دیگه، من میخونم سریع میگذارم چون توضیحش دادم زید فرمایش آقای مطهری و اون عباراتی که خوندیم از فلسفه غرب، گفتیم بابا فکل مفهوم یباین مفهوما آخر بالحمل الاولی و این کانا متحدین بالحمل الشایع و علیه فلا منافاته. ببین کوتاه و دقیق، خدا بیامرزه ایشون. و علیه فلا منافاته بین کون صلات فی حد ذاتها و ماهیتها لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه و به لحاظ تعلق طلب بها مطلوبه، هیچ اشکال نداره. اگر کسی بخواد طلب رو تو حد ماهیت داخل کنه غلطه، کسی که این کار رو بخواد بکنه، نه طلب رو میشه تو حد ماهیت داخل کرد نه وجود رو میشه تو حد ماهیت داخل کرد. نقیزه این رو باید از رتبه ذات سلب کرد، سلب از رتبه ذات غیر از سلب از جمیع مراتب هم که توضیح دادیم. و هیچ فرقی بین وجود و طلب از این جهت نیست که آخوند بگه نمیشه ما طلب به ماهیت بخوره. اگه نمیشه طلب به ماهیت بخوره، وجودم نمیشه به ماهیت بخوره. نمیشه یعنی تو حدش نیست، میشه یعنی به عنوان حمل شایع خارج از حد. چش کن لذا ایشون خیلی خوب اونجا میگه این ما، این که ما میگیم جعل و طلب به ماهیت نمیخوره به وجود میخوره، حرفمون حرف آخوند نیست البته. باید خونده بشه این عبارت ها، حتما باید خونده بشه، ذهن باید قوی اینا رو خوب بفهمه تا معنای فرمایش آقا که میگن فقه اکبره و مبنای فهم ماست در بیاد. این واقعا باید فهمیده بشه که عرض میکنم استاد دیدگی میخواد اینا. و علیه فلا منافات بین کون صلات فی حد ذاتها و ماهیتها لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه و به لحاظ تعلق طلب بها مطلوبه، کما ان معنا تعلق الجعل تکوینی البسیط بها صدورها من الجائل. خیلی عالی، حالا به جعلم میرسم. ایشون میگه جعلم همینطوره. ببین ما یک بار میخوایم تو حد ذات و ذاتیات یه چیزی رو ببینیم، جعل تو حد ذات و ذاتیات نمیتونه به ماهیت تعلق بگیره، چون جعل به چه چیزی رو میده که نداره، ماهیت ذات و ذاتیات چون داره. خیلی عالی حرف میزنی. جعل اینطوری، ببین جائل چیزی رو میده که نداره، شی ماهیت که ذات و ذاتیاتش رو داره، لذا جعل نمیتونه بهش تعلق بگیره. لذا جعل همیشه میاد سر چیزی که نیست، لذا اون اختلاف جعل میشه وجود، پس وجود مجعول. لذا ایشون میگه ببین هر شیئی تو مرحله ذات و ذاتیاتش همونه و همونو نمیشه داد بشه. نمیشه، امکان نداره. و ما تعجبون از آقای خویی اینه که چرا اینا رو نپرداخت، رفتون بالا فرماش آقای نائینی و تلمیز بزرگوار شهید آیت الله صدر رضوان الله تعالی. کما ان معنا تعلق الجعل تکوینی البسیط با صدورها من الجعل و یلزمها صحت و انتزاع الموجودیت منها. بله، وقتی ماهیت جعل بهش خورد موجود میشه، یعنی یه چیزی بهش میدن که نداره، ولی اون چیز معناش این نیست که اونو تو ذات و ذاتیاتش وارد کردن، تو ذات و ذاتیات قابل جعل نیست. بنابراین کذالک معنا تعلق طلب بها ارادت و صدورها و افاظتها اما تکوینن و اما تشریعن علی ای حال. ایشون تحلیل بسیار خوبی میکنه. معنای تحلیل ایشون اینه که حق با صاف اصوله، همطور که ما قبلا گفتیم حق با آخون نیست، حق با صاف اصوله. بقیه آقایون امام و علامه و بقیه هم از ایشون اخذ میکنن، یعنی کسانی که اون فضای فهم مشائی را حداقل، حالا فهم صدرائیش که راقی تره، فهم مشائیش گفتم قبلا اینه که سلب در مرتبه نقیز نیست، شبه نقیزه، لذا من قد من سلبن علل حیثیه درسته حتی یه اوم ایطوری. ماهیت در مرتبه ذات نه زوجه نه فرده، ولی بیرون از مرتبه ذات یا زوجه یا فرده، چش کنه، نه موجوده نه معدومه، نه مطلوبه نه غیر مطلوبه. بیرون از مرتبه ذات یا مطلوبه یا غیر مطلوبه، یا موجوده یا معدومه، یا زوجه یا فرده عدد، هیچ اشکال نداره. لذا من قدمن سلبن علل حیثیه، بگو لیست من حیثوهیه، یعنی تو مرتبه ذات اللهیه، ولی تو مرتبه بیرون از ذات چه اشکال داره؟ حتما یکی از ایناست، از زدان لا سالش حتما یکی رو داره، از نقیزان حتما یکی رو داره، اما نه تو مرتبه ذات. ایشون خیلی عالی اینو تحلیل میکنه، میگه حق با صاف اصوله، حق با آخوند نیست، آخوند اشتباه کرده. و ما هم همینو تأیید کردیم، قبلا هم توضیح دادیم. خب منتها میگه وقتی من این حرف میزنم این حرفم هم کاملا درسته و کاملا درسته، پس نتیجه چی بگیریم؟ نتیجه بگیریم که بس به چی خورده؟ به طبیعت خورده. ایشون میگه نه، نه خیر، نه، ما معتقدیم بس به وجود میخوره، قدر الوجود، اما نه با استدلال آخوند. نعم الحق تعلق الجل به وجودها. دوباره تکرار میکنه اون مدعای قبلیشو که حالا استدلال دوتاشون میخونیم. خیلی عبارت ها عالی و قویین، منم تعمد در خواندن عبارت ها دارم ها، چون خلعش تو حوزه زیاد شده. مدعای آخوند ببین، یعنی دخالت اصالت الوجود اصالت المایه معناش این شد که ما داریم میگیم نه نه میدونم، میخوام جواب شما رو این دقت رو بکنیم. ببین ما میخوایم بگیم که آخوند میخواست بگه ما یه ماهیت منحیسوهیه داریم پیش همه اعتباریه، چون پیش همه اعتباریه طلب بهش نمیخوره. ما میخوایم بگیم اون ماهیت منحیسوهیه که پیش همه اعتباریه طلب بهش نمیخوره، یعنی طلب تو حدش نیست. با ببین حالا هنوز اصالت و اصالت ماهیه بعد میریم جلو ها. یعنی ما میخوایم بگیم یعنی ما میخوایم بگیم که خلاصه تو حدش نیست. اما فرمایش شما بسیار خوبه، مثل فرمایش دیروز رفیق دعای ابراهیمی، این خوبه. یعنی حالا حیث فرمایش محقق اصفهانی الان روانتر میشه با این نکته ای که گفتید. ما تو فضای قبل از اصالت الوجود و اصالت الماهیه میخوایم بگیم حرف آخوند غلطه، چون طلب تو حد ماهیت نیست، وجودم تو حد ماهیت نیست. ولی بعدش اصالت الوجود و اصالت الماهیه میخوایم بگیم جل و طلب به وجود میخوره. یعنی این نعم محقق اصفهانی بر اساس اصالت الوجوده، اون نقدش با آخوند مال مرحله قبل از اصالت الوجوده بود که ما تو درس میگفتیم هی تحلیل میکردیم براتون که بابا کسانی که اینه نمیفهمن مشا نفهمیدن، هی نگن صدرا بده، بابا شما مشا نمیفهمید تو فلسفه اسلامی. متکلمی که بو علی نمیفهمه مشکل ماست، نه متکلمی که صدرا نمیفهمه. ما دعوامون الان تو فلسفه اسلامی حضرت عباسی سر فهم صدرایی نیست. خیلی جا ما خیلی جاها تو اصولمون، تو فقهمون، توی ادراکات حقیقی و اعتباریمون فهم تا رتبه بو علیه. ما مشکلمون اینجا اینه وقتی فهم رتبه بو علی شکل نمیگیره گیر میکنیم. بو علی فهمیده که منحیسوهیه لیست اللهیه یعنی چی؟ شیخ اشراق هم فهمیده. میخوایم بگیم منحیسوهیه اللهیه رو آخوند نفهمیده، فهم بو علی، چون نفهمیده قدر الوجود رو مطرح کرده. محقق اصفهانی که حالا ما میخوام عباراتشو بخونیم برای شما، دلیل مدعای خودشو، اول رد آخوندشو یاد گرفتیم. یعنی ببینید به عبارت اخرى برگردم تو مناهج، اون قدر الوجود امام دو تا راه برای تحلیلش هست، یه راه آخوندی که امام قبولش نداره، آقای اصفهانی هم قبولش نداره. اون راه آخوندیش یعنی آخوند خراسانیش مال وقتیست که شما برید سراغ این که ماهیه منحیسوهیه لیست اللهیه نمیشه طلب بش بخوره، پس قدر الوجود ما میگیم این غلط. ماهیت منحیسوهیه لیست اللهیه درسته، اما طلب بش میخوره، ولی طلب تو حد ذاتش نیست، جنسش نیست، فصلش هم نیست، و اگه نشه طلب بهش بخوره وجودم نمیشه بهش بخوره. اینو محقق اصفهانی قشنگ تبیین کرده، این میشه در واقع کف فلسفه اسلامی. کف فلسفه اسلامی یعنی واقعا کف ها، کف فلسفه اسلامی که اشراقی میفهمه، مشائی هم میفهمه. محقق اصفهانی میگه اینطوری. امام هم حالا که بعدن عباراتش رو تو مناهج می‌بینید، دقیقاً تحلیل عبارات محقق اصفهانی تو این بخش همه با هم همراهن. امام هم قبول داره حرف های اصفهانی رو، منتها محقق اصفهانی میگه با وجود این که من حرف آخوند اونجا رد میکنم، جعل رو به وجود میزنم نه به ماهیت، طلب رو هم به وجود میزنم نه به ماهیت. حالا من که جعل رو به وجود میزنم نه به ماهیت، طلب رو به وجود میزنم نه به ماهیت، استدلالم چیه؟ استدلالش رو میخونیم. بلی از همینجا خواهش میکنم اینو نگاه بکنید، اشکال بیان استاد بزرگوار مصطفی فاضل و استاد بزرگ مصطفی سبحانی معلوم میشه. خراب کردن حرف امام آقای اصفهانی. یعنی اینطوری که ما الان جدا کردیم، ما خرابش کرد. گفتم دیروز که میخونیم عبارتاشون، چاره ای نداریم، چون میخوایم فقه الخمینی بخونیم باید بخونیمشون. خب اینا متاسفانه خراب کردن، اینا دفاع خوبی نکردن از فرمایش استادشون از امام. خراب شده کار. فعلا تا اینجا نگه بدارید بحثو. فرمایش محقق اصفهانی، فرمایش محقق اصفهانی این چند بخشش اینطور بود. ایشون ارتباط مسئله طبیعی را با ماهیت، چه در اصالت الماهیه یا تعلق جعل به ماهیت، تبیین کرد. یک، ارتباط فرد را با وجود، چه با بحث اصالت الوجود چه با تعلق جعل به با وجود، تبیین کرد. دو، اختیار کرد تعلق جعل به وجود را و تعلق در واقع طلب به وجود را بر مبنای اصالت الوجود. این مرحله دوم بحث ایشون. در مرحله اول روابط رو توضیح داد، در مرحله دوم اختیار کرد، در مرحله سوم رد کرد حرف آخوند را که آخوند بیاد ماهیت من حیث و هیه را که همه اعتباری میدونن و همه خارج از محل بحث میدونن، اون ماهیت من حیث و هیه را بگه نمیتونه طلب بهش بخونه. میگه ایشون گفت نه میتونه، طلب میتونه، وجودم میتونه، پیش کلل فریقین هم میتونه، هم پیش اصالت الماهیتی میتونه، هم پیش اصالت الوجودی میتونه، هم با حیث جعل میتونه. خیلی خوب، با همه فرق و بیانات ایشون نشون داد میشه، میشه جعل بهش بخوره، میشه وجود، میشه طلب بهش بخوره، چه با اصالت الوجود چه با اصالت الماهیه. و وقتی طلب بهش خورد، وقتی جعل بهش خورد، موجوده حقیقتا. منتها اصالت الماهیتی میگه ماهیت مجعوله موجوده، اصالت الوجودی میگه وجود موجوده. پس ببینید در این حالی که این سیر و محقق اصفهانی رفت و خط فاصلش رو با آخوند معلوم کرد، قول به تعلق جلب وجود را اختیار کرد، قول به تعلق طلب به وجود را اختیار کرد. استدلالش رو میگیم، استدلال مذاقش اصالت الوجودی. نه فرمایش آخوند که نه اصالت الوجودی نه اصالت الماهیتی، و پیش هر دوتا غلطه. استدلال ایشونو میخونیم، تو دو جا عبارتشو نگاه بکنید. بعد که استدلال ایشونو خوندیم و خوب ذهن جذب شد، معلوم میکنیم برای شما که محقق استاد بزرگوارمون حضرت فاضل رضوان الله تعالی علیه متاسفانه خوب نپرداختن به فرمایش ایشون، خوب نپرداختن، لذا فرمایش استاد هست امام هم خراب کردن. و من باز تأکید میکنم چاره این نیست، خدا شاهده این مناهجه حاشیه ایناست، باید قوی اینا رو بفهمه آدم، ولو نمیفهمه فرمایش امام او طوری که باید بفهمه، طوری که محاجه کنه. حالا ملاحظه کنید، پس برای مطالعه عبارات محقق اصفهانی رو تو این دوتا شماره ای که گفتم، چه اون بخش اول که استدلال خودشون رو بیان میکنن، چه بخش دوم که بعد از نفی حرف آخون میگن الحق تعلق جعل، اونم استدلالشون رو بیان، بعد هم میگه تأمل فإنه دقیق و واقعا هم دقیق فرمایش ایشون. بعد تمام اینو که یاد گرفتیم باید ببینیم حالا امام میخواد چه اضافه کنه به این مسئله. لذا قدر الوجود مناهج له تقریبا تقریبا من المحقق الخراسانی با اون اشکال ك که وارد کرد آقای اصفهانی بهش، تقریبا من المحقق الاصفهانی با حد وسط تعلق جهل و طلب به وجود بر اساس اصالت الوجود، به توضیح که انشاءالله سیأتی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.